فرج صاحب الزمان صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآله الطيبين طاهرين وأولاده المعصومين سيما مولانا وإمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا نشستم وسط روز چشم تر برسد نشستم وسط روز چشم تر برسد برای رفتن تا عرش بال و پر برسد عروج روح به معراج عشق ممکن نیست مگر دو قطره اشکی دم سحر برسد یا ابن الحسن من از فراق تو دل سرد می شوم گاهی از این که قبل وصال تو مرگ سر برسد عزیز فاطمه عزیز فاطمه از دوریت مریض شدم خدا کند که دوایت به محتضر برسد دو ماه گریه برای ظهور تو کم بود وگرنه یار سفر کرده این سفر برسد چه می شود چه می شود که مرا هم بغل کنی یک بار یا ولی الله یا حجت الله چه می شود که مرا هم بغل کنی یک بار پسر به لذت بوسیدن پدر برسد تو را به حق رضا یا رضای ما برگرد یا ابن الحسن تو را به حق رضای و رضای ما برگرد بیا که زود به سلطانمین خبر برسد ایام زیارتی امام رضاست به نقل شهادت امام رضا دعوت کنیم امام زمانمون رو به این مجلس عزا یا ابن الحسن 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 یا ایها العزیز مسنا و اهلا الزور و جئنا ببضاعة مزجا فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. تأجیل در امر فرج امام زمان. بلند صلوات ختم کنید. محمد و انشاءالله که همچین ایامی هممون زائر صحن با صفای سید و شهدا باشیم، نجف امیرالمؤمنین رو زیارت کنیم، محضر ائمه معصومین با معرفت برسیم. دوم صلوات رو بلندتر خط کنیم. اللهم صل علی محمد. انشاءالله به زودی زود با نابودی همه دشمنان امیرالمؤمنین، در رأسشون آمریکا، اسرائیل، وهابیت ملعون، هر کی دشمن امیرالمؤمنین و اولادشه، هممون زائر با معرفت صحن و سرای خانم حضرت زهرا باشیم. سوم صلوات رو بلندتر خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نقلی شهادت آقا علی ابن مسرزاست، این صلوات خاصه رو با همدیگه قرائت بکنیم، ثوابش رو بفرستیم به روح پاک شهدای خدمت سید ابراهیم رئیسی، حاج قاسم، همه شهدا، امام و شهدا، این شهدای بزرگوار کوه خضر که میزبان این هیئت شدن، انشاءالله اون دنیا دستمون رو بگیرن. اللهم صل علی علی ابن مسرز المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق العرض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتا کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خب یک چند دقیقه مصده اوقات عزیزان هستیم. جلسه گذشته عرائضی خدمتتون عرض کردیم در باب وجوب معرفت امام علیه السلام. یه صلوات خط کنید حواسا جمع بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرات معصومین فرمودن وجوب معرفت امام علیه السلام و بالخصوص در زمان غیبت، که حضرت فرمودن ایمان شخص کامل نمیشه مگر اینکه امامش رو بشناسه. لا یستکمل احد الایمان حتی یعرفنی بن کن هم معرفتی بن نورانیه. و عرض کردیم معرفت امام علیه السلام، شناخت امام، سختش نکنیم، شناخت ائمه علیهم السلام باید اون شناختی باشه که مقام امامت و ولایت رو روشن میکنه، یعنی مقام ولایت اهل بیت رو بشناسیم، نه که مثلا بیایم ما شخصیت مثلا شخصی ائمه علیهم السلام. خیلی ما باید بدونیم امام چجور شخصیتی. وقتی میگیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا، توی جامعه کبیره هر هفته میخونیم دیگه، رو میکنی به ائمه علیهم السلام میگیم ائمه بزرگوار، گناهانی هست بر من بنده که مرتکب شدم، تو واسطه بین من و خدا بشو، از این گناهان من خدا درگذره. امام رو واسطه میکنیم که خداوند ما رو ببخش. پس یک مقام با عظمت و با جلالتی ائمه علیهم السلام داره، ما میخوایم اونو درک بکنیم. امام چه ویژگی های منحصر به فردی داره؟ امام یعنی چی؟ اینی که ما صرفا مثلا فکر بکنیم ائمه علیهم السلام عرفای مثلا زمانه، فضلا و افراد مثلا با تقوای، خیر، امام این یک شخص انسان عادیه. امام چجور شخصیتیه؟ پس معرفت امام لازمه، معرفتی به مقام امامت و ولایت لازمه، نه هر جور معرفتی. معرفت پیش پا افتاده به درد ما نمیخوره. اونی که فرمودن عرض کردیم آخر از اون دنیا هر کس که بدون معرفت امام از دنیا بره ما تمیتت الجاهلیه، این معرفته. پس اینها بس همون مشخص شد. عرضم کردیم چه نکاتی داره، امام رو شناختیم چه فایده ای داره. امام عهده داره زندگی ما در دنیا و در آخرت میشه، امامی که ما رو هدایت میکنه، امام هادیه و دست ما رو میگیره. یک بگین ها رو عرض کردیم، اما توی چند تا جمله چند تا روایت عرض بکنم معرفت امام یعنی چی. من الان بسم الله الرحمن الرحیم میخوام بیا معرفت امام یاد بگیرم که حضرت فرمودن بیاید هر کی نیاد مقصره. به ابوذر و سلمان گفتن مرحبا به شما دوتا رفیقی که بر عهدتون پایبند ماندید و مقصر نیستید، هر کی نیاد در مورد ولایت من علی ما اهل بیت تحقیق کنه پیگیری کنه بشناسه، این کوتاهی کرده، مقصره، تقصیرکاره. اولین نکته ما اینی که میخوان بشناسیم اهل بیت علیهم السلام چجور اشخاصی هستن. باید باور داشته باشیم، باور داشته باشیم. این کلمه چهار حرفی باور یعنی چی آقا؟ اگر الان یک بچه‌ای این آقازاده های بزرگوار مثلا 5-6 ساله شاید هنوز قوه تجزیه و تحلیل هم خیلی نداره، درست؟ مثال از دم در بدو بدو بیاد اینجا، الان تصور کنید بگه آقا هر کی دم در کفشاش گشت جلو در حسینیه، من یه دونه عقرب دیدم رفت توی که این کفشا، کدوممون دم در میخوایم بریم کفشمونو وارونه نمیکنیم چک کنیم؟ یه بچه 5-6 ساله که تجزیه تحلیل هم نمیدونه، فقط یک خبری میاد میده یا آقا دم در یه دونه عقرب رفت توی یکی از کفشا، 1000 تا کفش دم دره، همه میریم دونه دونه کفشامونو تکون میدیم دیگه. چرا؟ چون میگیم اگر 1% هم حرفش درست باشه اون محتملش خیلی سنگین، احتمالش ممکنه پایین ولی محتمل عقربه ما رو بگزه کارمون تمومه. پس ناکنید یه جورایی به حرفش باور داریم ولو کم یا زیاد، ولی ما خیلی موقع خودم عرض میکنم باور نداریم به مقام اهل بیت، به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، باور به این که ائمه علیهم السلام همه کاره عالمند، بنا عرف الله بنا عبد الله به موالاتکم تقبل و طاعتان. این کلمات سنگینی نیست، تو جامعه کبیره میخونیم زیر ترجمهشو نگاه بکنید همین فرمایش اهل بیت، به واسطه ما اهل بیت خدا رو میشه شناخت، به واسطه ما اهل بیت که عبادت خداوند رو میشه انجام داد، به موالات و ولایت شما اهل بیت که خداوند این فرائض و واجبات رو قبول میکنه. پس آقا امام یک مقام فراتر از اون چیزی که تو ذهن ما بود پیدا کرد. این فرمایشات خود اهل بیت معیار کل نکاتی که ما توی روزمره توی عالم باهاش در ارتباطیم. آقا معیار حلال و حرام، معیار ثواب و عقاب، اگر این کارو بکنی ثواب داری، این کارو بکنی چوب میخوری. کی میگه اینو؟ امامه. یک به یک اینا همه شاهد مثال داره، روایت سند داره. اهل بیت فرمودن ملاک خیر و شر، وجود مبارک رسول الله بارها نسبت به امیرالمؤمنین فرمودن هر کس که ولایت امیرالمؤمنین داشته باشه اهل خیره و من اباه فقط کفر، من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. خب این یعنی خداوند یک خط کشی برای ما گذاشته، این خط کشه به ما میگه آقا هر کی این ور خط باشه میشه دنبال روی امیرالمؤمنین، هر کی اون ور خط باشه کارش زاره، نه نمازش قبوله، نه عبادتش قبوله، نه اهل خیره. پس اهل بیت شدند آقا یک میزان، یک معیار. معرفت امام یعنی این علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث و مادار، هر جا علی رفت حق هم دنبالش میدوه. خیال نکنیم امیرالمؤمنین میره دنبال حق، نکنید اینه ها، این خیلی ظریفه، ذره بینی نگاه بکنید. فرمودن یدور الحق حیث و مادار امیرالمؤمنین، هر جا علی ابن ابی طالب رفت حق هم دنبالش میره. مثال یه نفره به نام قبلا هم عرض کردم عبدالله ابن ابی یعفور اومد محضر امام، اشتباه نکنم امام باقر بود، به حضرت گفت یا ابن رسول الله والله لو فلقت رمانتن به نصفین، انار رو نصف کنی و به من بگیم این اناری که نصف شده هازا حرامون و هازا حلال، این نصف بابا اناره یا حلاله یا حرومه، دیگه نصف حلال نصف حروم نداره که، روایته. به خدا قسم اگر به من بگید این نصف حلاله لشهد تو ان الذی قلت حلال حلال و ان الذی قلت حرام حرام. این یعنی امام ملاکه حلال و حرامه. ما اینو باید بفهمیم امامه که سمت و سو میده به اعمال، امامه که معین میکنه این کار درسته این کار غلطه. وگرنه تو قرآن که خیلی ظاهر و باطن داریم، کجا ما میتونیم بریم مثلا از قرآن در بیاریم احکام الهی رو؟ قرآن ناطق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، اونهایی که گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن ناطق رو گذاشتن کنار، مشکلشون اینه روی فهم خودشون دست گذاشتن، فهم اشخاص. خب ما عقلمون اندازه قد و قواره خودمونه، پشت این پرده رو ما نمیتونیم ببینیم بفهمیم چیه. بعد مسائل اعتقادی عمیق مثلا یا معرفتی رو بخوایم درک بکنیم با این عقلمون، نه خیر. آقا یه نگاه معرفتی که خیلی موقع ساده ازش میگذریم، ما ناب و زیارتون چند روز دیروز از حرم آقا امام رضا اومدیم، وارد حرم علی ابن موسی رضا که میشیم بنر اذن دخول رو دیدید دیگه قطعا. چی نوشته آقا؟ یک قسمتی از اذن دخول اینو نوشته به امام، رو به امام داریم چی میگیم؟ یا ابن رسول الله انی اعتقد حرمت صاحب هاز المشهد الشریف، من اعتقاد دارم این احترام و شأن مقام امامی که صاحب این مسجع شریف هستن رو فی غیبته، در زمان غیبت امام، الان که ما امام رضا رو نمیبینیم، حرم و بارگاه امام رضاست به ظاهر، ادامش کما اعتقدها فی حضرته، همچنان اعتقاد دارم به حضور و احترام و شأنیت امام همونطوری که امام حاضر هست. یعنی گویا ما الان داریم میرسیم مثل خادم امام رضا اباسل تهروی، داریم میرسیم به حجره امام رضا، اونجور باید اذن دخول داریم میگیم اردف خودمون دیگه. پس اینا دروغ میگیم، ما باید اونی که به زبانمون جاری میشه رو باور داشته باشیم. آقا این نکته خیلی مهمه، حواسمون نیست، یه موقعهایی لغلغه زبانمونه دیگه. خوبه اینا ادعیه و از کار، اینا لغلغه زبانش هم خوبه، لیکن باید یک تأثیری رومون داشته باشه دیگه، یه تفکری روش داشته باشیم. میگه من همون جوری که الان امام حاضر نیست مقابلم، اونطور احترام و شأنیت قائلم برای امام، و اعلمو ادامشو دقت بکنید، و میدانم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء، علم به این دارم که ائمه همه زندن احیا هستن، امام که مرده و زنده نداره. ادامش اندک یرزقون، نزد خداوند روزی میگیرن، یرون مقامی، امام رضا داره الان من بنده رو میبینه، امام مرده و زنده نداره، یکی از ابواب معرفت اینه. آقا امام چجور امام مرده داریم؟ این که سید الشهدا مثلا شهید شدن تموم شد رفت، امیرالمؤمنین از دنیا رفتن به ظاهر. پس اینو بالا به کوچیکترامون باید یاد بدیم، امام مرده و زنده نداره. یرون مقامی و یسمعون کلامی، حرف منو میشنوی، برای چی میری دم زری با امام رضا حرف میزنی؟ یه موقع یه نفر میره آقا داستان تعریف میکنه برای حضرت، یه موقع یه نفر میره اینجور داره دعا میخونه محضر امام که وجود مبارک علی ابن موسی رضا، گویا الان مقابلشه با این باور،
حضرت گفتن اینطور معرفت داشته باشید. از اصحاب امیرالمؤمنین به نام سلیم ابن قیس اومد محضر یک به یک از اصحاب، محضر سلمان، ابی ذر، یه جا رسید اومد به مقداد، از هر کدومشون یه سری فضائل در مورد امیرالمؤمنین سوال کرد. نگاه کنید زیرک بود، میرفت کتاب سلیم ابن قیس هلالی، خیلی کتاب تاریخی و خیلی زیبایی، حالا انشاءالله توفیق بود بخونیم. میگه رفتم پیش مقداد، بهش گفتم مقداد، ثم سألت المقداد فقلت حدثني رحمك الله به افضل ما سمعت من رسول الله یقول فی علی ابن ابی طالب. پیامبر مقداد، پیامبر در مقام و منزلت امیرالمؤمنین اون درجه یک یکش چی بود میگفت؟ اومد یک سری فرمایشات رو گفت، عرائض رو خون، روایات رو، به اینجا رسید. ناکنید بحث باور امام بود. در مورد امام عرض کرد به جناب سلیم، وجود مبارک امیرالمؤمنین هو عین الله ناظره. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب چشم بینای خداونده. اینا فرمایشاتی که رسول الله به نسبت امیرالمؤمنین فرمودن. ادامهش اذنه سامعه، گوش شنوای خداونده. امام در مورد جبرئیل و میکائیل و اینها صحبت نمی کنیم، در مورد رسول الله، اهل بیت علیهم السلام، کلهم نورون واحد. این فرمایش، این عرائضی که بنده از کام فرمایش روایات، اینا نسبت به کل ائمه علیهم السلام صادقه، یعنی حضرات معصومین همشون اینطوری هستن. امام چشم بینای خداونده، گوش شنوای خداونده، و لسانه ناطق فی خلقه، زبان گویای، و یده المبسوطه علی عباده بالرحمه، دست کننده پروردگاره. کار میخوای انجام بدی، برو در خونه امیرالمؤمنین، برو در خونه امام رضا، برو در خونه خانم حضرت معصومه. حضرت فرمودن، روایت فرمایش آقا رسول الله. پس اهل بیت این نیستن که مثلا بریم خواهش و تمنا بکنیم. عرض کردم جلسه قبل، بسته به اون بینش و یقین و باوری داره که ما نسبت به امام داریم. یه شخصی اومد پیش امام رضا یا امام صادق، دوتا روایتش رو من دیدم، گفتش که من بدبختم، فقیرم، زن و بچم مریضن، حضرت یه خوشه انگور بهش دادن، گفت بابا من دارم اینقدر ناله میکنم، روزه میخونم، انگور به چه دردم میخوره؟ حضرت گفتن اب نداره. نشست اون گوشه، یه نفر اومد سلام کرد به حضرت، از اون افرادی که میشناخت اهل بیت. حضرت چند تا دونه انگور بهش دادن، تشکر کرد، گفت ممنون از کرامت شما. حضرت یه خوشه بهش دادن، تشکر کرد. حضرت گفتن درختش رو، نام قلم و کاغذ دادن، درخت رو بخشیدن، زمین رو بخشیدن، زمینهای اطراف رو بخشیدن. اون بابا شاکی شد، گفت بابا من بدبخت بیچارم، به اون داری بذل بخشش میکنی؟ حضرت گفتن بدون کجا اومدی؟ من یه دونه انگور بهت دادم، دادت رفت هوا. پس عارف به مقام و منزلت اهل بیت باید باشیم، بدونیم در خونه این اذن دخولیه که ما هر دفعه وارد حرم امام رضا میشیم میخونیم دیگه. اما آقا یک مثال بزنم در مورد همین نداشتن باور به امام. یه نفر آقا به نام ابو صباح کنانی، این شخص میگه سرت یوما الی باب محمد الباقر علیه السلام، میگه رفتم در خونه آقا امام باقر، خیلی قشنگه، چند تا کلمش ناب و طلاییه ها، ولی خیلی واقعیه، انگار الان داره اتفاق میفته. میگه در زدم، بعد توی روایت هستش یه کار ناشایست دیدم در که هنوز امام نیامده بودن انجام داد این شخص. خادم حضرت اومد و حرفی رد و بدل شد، حضرت از داخل خانه داد زدن، گفتن فلانی بیا تو خونه. این فهمید از لحن امام کار اشتباهش رو، امام فهمیدن. بعد حضرت بهش گفتن که فلانی این چه کاری بود کردی؟ حالا به زبان بنده میگفتش که من قصد گناه نداشتم، میخواستم بر یقینم اضافه بشه که شما عالم هستید. حضرت بهش گفتن فلانی لئن زننتم، یه خط رو دقت کنید، لئن زننتم، اگر خیال کنید شما مردم، ماها هستیم دیگه، حالا گویا مخاطب حدیث فرمایش امام ماییم، اگر خیال کنید ان هذه الجدران، اگر خیال کنید این در دیوار، تحجب و ابصارنا، جلوی چشمای ما اهل بیت رو میگیره، تو رفتی پشت در داری یه گناهی میکنی، خیال میکنی من امام نمیفهمم. اگر شما مردم خیال کنید این در و دیوار حاجب میشه، حجاب میشه بین من و شما، کما تحجب و ابصارکم، همچنان که شما مردم از پشت دیوار نمیبینید، ما اینجوریم دیگه، الان پشت این پرده نمیدونیم چه خبر، پشت این پرده نمیتونیم، پشت اون دیوار، این در و دیوار حجابن به اصطلاح عربی. حضرت فرمودن فلانی اگه خیال کنید در و دیوار همچنان که برای شما مردم حجابن، برای ما اهل بیت هم حجابن، اذن فلا فرق بیننا و بینکم، چه فرقی بین من و امام هست؟ پس امامی که پشت پرده رو نتونه ببینه چه امامیه؟ حضرت بهش گفتن پس این کارا چیه؟ ما به اون باور نرسیدیم که امام عین الله ناظر است. خودم عرض میکنم وگرنه هیچ موقع نمیتونستیم گناه انجام بدیم. امام میتونه پشت پرده رو ببینه، امام میتونه توی ذهن منو بخونه. یا اون حدیث سید اسماعیل همیری که کوزه شراب دستش بود، حضرتش گفتن فلان چی توشه؟ گفت آقا شیره. حضرت گفتن بریز ببینم، ریخت کف دستش، دید شیره. امام یه تلنگر بهش زدن، خیلی قشنگه، خیلی زیباست این روایت. امام ازش پرسیدن سید اسماعیل من امام و زمانک، امام زمانت کیه؟ اینم این شیعه های زرنگ و دقیق بود، میگفت امام زمان من اونیه که شراب درون کوزه رو تبدیل به شیر کرد. فهمید؟ فهمید خودشو گول زده، من خودمو گول میزنم. اربعین چرا نمیری کربلا؟ پول ندارم، ماشین ندارم، نمیدونم. پس اعتقاد نداریم، اعتقادمون ضعیفه دیگه. نمیگم حالا این حرفا از دهان بنده بزرگتره که بخوام مثلا این مقام‌های عرفانی و اینها رو برای کسی بخوام توضیح، نه خیلی، هر کس قد و قواره خودش، ولی یه سری اتفاقات پیش پا افتاده رو ماها میلنگیم. ما شیعیان که ادعای محبت اهل بیت رو داریم باید توی این نکات سفتر باشیم. حضرت فرمودن پس اگر خیال کنید من امام هم مثل شما میبینم، ضرر کردید. چه فرقی بین امام، امامی که نتونه توی دل بندش رو بفهمه چه امامیه؟ به درد نمیخوره. پس این باور ماست آقا، معرفت، معرفت ما نسبت به مقام اهل بیت که قصور داره، کمه، کاستی داره. من خیال میکنم میخوام برم حرم امام رضا، با همه کج خلقی کنم، پا بذارم رو دست و پای زوار، به زور برم اون ذریح مطهر رو بگیرم به چسب. اما اون پیرزنی که مثلا از دهات کوره فلان شهر سلام بیده محضر امام رضا، اون زیارتش قبول نیست. این تفکرات ماه، امام اونیه که بفهم داخله قلب شیعش چی میگذره. یک شخصی شاید اصلا هیچ وقت زیارتی هم نداشته باشه، اصلا نتونه بیاد حرم، فقط خدمت به زوار کنه، گویا اون شاید زیارت اون مقبولتر باشه مثلا منی که. اینا محاسبه های عقلی ماه، ما تو فکرمون، تو ذهنمون یک محاسباتی داریم. علم امام آقا، یه نکته دیگه در مورد شناخت امام، علم امام چجوره؟ ائمه علیهم السلام علمشون مثل ماه؟ من میرم کلاس اول، کلاس دوم، سوم، نهم، دهم، بیستم، سطح یک، سطح دو، نمیدونم درس خارج و این ور اون ور تا یک علومی رو دریافت کنم. امام هم اینجوریه، اکتسابیه. خیر، علم امام اینجوری نیست. علم امام این همون چشم بینای امامه، گوش شنوای امامی. علم امام هم یعنی همین. مثلا آقا میاد از من سوال میکنه آقا میخوام برم صفا شهر از کجا برم؟ من یه تفکری میکنم، از اینجا باید بری پایین، از این کوه میری پایین، بعد از میدون دو تا راه داری، یا میتونی بری مثلا از این طرف، یا میتونی بری از فلکه جوان. بعد این تفکر امام اینجوری نیست. علم امام گویا علم لدنیه، امام ازش بپرسی فکر نداره، چون همه علم ما کان و ما یکون و ما هو و کائن همش در ذهن امام در آن واحد هست. اینی که میمدن از حضرت میگفتن از من سوال کنید، سلونی قبل ان تفقدونی، اون احمقا خیال میکردن امام داره مثلا مثل خودشونه، مثلا یه نفری مثلا پروفسوری اومده اینجا میگه آقا از من سوال کنید، بابا امامه اومد به محضر حضرت جسارت کرد گفت اگه راست میگی بگو مثلا اینم چند تا مرور صورت منه. اینجوری بودن نفهما، اونا در زمان حضور امام بودن ها. البته ما بسته به بینشمونه، ما امام رو چجور میبینیم؟ امام حی و حاضر هست، ما درک میکنیم ائمه علیهم السلام. علم امام، آقا روایات بسیار زیادی داریم در مورد علوم ائمه علیهم السلام، تکلم اهل بیت با حیوانات، با پرندگان. عرض کردم اون حدیث عمار توی بیابون داشت راه میرفت، دید یه عالمه مورچه است، با خودش گفت کاش یه نفر میدونست مثلا اینا چند تا مورچه. حضرتش گفتن امیرالمومنین فرمودن عمار من یه نفر رو میشناسم، نه تنها تعدادشون رو میدونه، میدونه کدومشون مذکرن کدومشون مؤنث. گفت اه کی همچین شخصی؟ عمار که شاگرد صف اول امیرالمومنین ها، نه من و امثال بنده. حضرتش گفتن امیرالمومنین رو کردن به عمار، فرمودن مگه این آیه رو نخوندی تو سوره یاسین، کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز رو در امام مبین قرار دادیم، انا هذا الامام المبین. امیرالمومنین گفتن به عمار. این که مثلا ما تو ذهنمون میاد مثلا الان امیرالمومنین میتونه مثلا 5 میلیارد بده من این خونه رو معامله، خب بسته به اون باورمون داره، میتونه مثلا 2 میلیون پول کربلای منو الا ماشاءالله تو زمان حاضر و زمان گذشته خودمون بوده که افرادی رفتن و بدون پول رفتن و با پول برگشتن و الا ماشاءالله. حالا این بحثا طولانیه. در مورد یه حدیث هستش در مورد علم امام، اینو عرض بکنم و دیگه آخرای وقتم هست. ان ابی جعفر علیه السلام توی کتاب مدینه و معاجز الائمه، معجزات اهل بیت، بینا امیر المؤمنین علی المنبر، روایت راوی روایت آقا امام باقر هستن، میگه امیر المؤمنین تو مسجد کوفه داشتن منبر میرفتن برای مؤمنین، از اقبل صعبان من ناحیت باب من ابواب المسجد، یه اژدها از در مسجد وارد شد. اژدها نه مارمولک و نمیدونم تمساح و اینها، اژدها صعبان، متن روایته، رجوع کنید ببینید. امیر المؤمنین داشتن منبر میرفتن، از در مسجد یک اژدهایی وارد شد، خیلی خطرناک و عظیم الجثه. فهم من ناس ان یقتلوه، میخوام مقام امام رو بفهم. بچه ها این خیلی به درد شما ها میخوره، جذابه. مردم رفتن این با دمپایی و چوب و چماق بزنن این اژدها رو ناکار کنن و بکشن. هم من ناس ان یقتلوه، فارسل امیر المؤمنین ان کفو، ما حضرت یه نفر فرستادن گفتن برید بگیرید اینا رو نزنن در بود آغون کنن این اژدها رو. فکفو، مردم نشستن کنار، چیکار کرد این اژدها؟ اقبل از صعبان ینصاب، این اژدها سینه کشان اومد کجا؟ حتی انتها الالمنبر، اومد تا رسید کنار منبر امیرالمؤمنین. تصور بکنید، فتتاول فسلم، روی دومش ایستاد. یه چیز عجیب غریبیه ها، فرمایش رو ما چون فکرمون این پایین مونده، ما هنوز باورمون به نسبت به ائمه علیه السلام هنوز کوچولوه، هنوز کمه، بخاطر هم این چیزا واسه همون یه چیزای عجیب غریبیه. مثلا اژدها اومد و نمیدونم حضرت تکلم امیر المؤمنین با اموات، الا ماشاءالله روایت. حضرت رفتن در قبر فلانی، با پای مبارکشون زدن به قبرش، از قبر بلند شد، با میت دارن صحبت. خب اینا چیزی نیستش که عجیب و غریب باشه در مقام و مسلک امام، ولی برای منی که امام رو فقط شناسنامه‌ای شناختم، گفتم محمد ابن جعفر فرزند فلان، تولد در فلان شهر رو نمیدونم، اینا ما اهل بیت رو اینطوری شناختیم. میگه این اژدها اومد کنار منبر امیرالمؤمنین، حالا حضرت در حال خطابه و فرمایش هستن، فسلم علی امیرالمؤمنین، سلام کرد بر وجود مبارک امیرالمؤمنین، حضرت بهش اشاره کردن، فاشار الی ان یقف، ساکت بشین زرجات به اژدها، حتی یفرغ من خطبته، تا اینکه فرمایشات حضرت تمام بشه. حالا این ملت دست و پاشون رو گم کردن، تو خیال بکنید آقا یه دونه گربه الان بیاد اینجا، گربه نه یه سوسک بیاد، هممون به هم می‌ریزیم. امیرالمؤمنین داشتن تو مسجد کوفه منبر می‌رفتن، یه اژدها از در وارد شد، اومد نشست اینجا، هر کی دید در رفت، می‌خواستن بزنن بکشنش، امیرالمؤمنین اشاره کردن بشین سر جا تا من حرف من امیرالمؤمنین تمام بشه. خیلی جالبه. فلما فرغ من خطبته اقبل علیه فقال من انت، امیرالمؤمنین گفتن آی تو کی هستی؟ فقال عمرو بن عثمان، من امر پسر عثمانم، خلیفتو که علل جن، فرستاده شما در جنیان هستم، که به این شکل اژدهای به قول خودمون بیشا خودم وارد مسجد شد. و ان ابی مات، حضرت دارن با این جلوی اصحاب صحبت میکنن، خیلی سنگینه ها، حضرت بهش گفتن که اسم چیه، گفت فلانی، هم گفت بابام که رئیس جنیا بوده، ان ابی مات، پدرم مرد از دنیا رفت، و اوصانی ان آتیک، به من وصیت کرد امر من مردم برو پای منبر امیرالمؤمنین از حضرت کسب تکلیف کن، فاستطلع رأیک، اومدم اطلاع پیدا بکنم نظر و فرمایشتون چیه نسبت به جنیان. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام اوصی که به تقوى الله، اول تو رو وصیت به تقوای الهی میکنم، و انتنصرف، برگرد برو به همون دیار جنیان، فتقوم مقام ابی که فی الجن، برو تو قائم مقام پدرتی، فانک خلیفتی علیه، تو خلیفه جنیان هست. تکلم امیر المؤمنین با اژدها، تکلم حضرت با کبوترها، وقت نیست همه روایاتش رو نوشتم، حضرت داشتن میرفتن، عمار بود اگر اشتباه نکنم، میگه من و حضرت تنها بودیم، دیدم حضرت دارن حرف میزنن، به حضرت گفتم با کی داری در مورد من صحبت میکنی؟ حضرت گفتن سرتو بالا کن. میگه رأی تو حمامتین، دیدم دوتا کفتر اونجا نشسته. حضرت گفتم میدونی چی داره میگه؟ حرفایی که بین این دوتا رد و بدل میشد و حضرت داشتن به شاگردشون، آقا امامی که زبان شیر، جلسه قبل عرض کردیم اون شیرهایی که امام رضا یا امام هادی رفتن تو قفس شیر، زبان مورچگان، زبان پرندگان، زبان حیوانات، اینا رو میفهمه، زبان ما شیعه رو نمیفهمه، هاشا و کلا، این که نخواد، باور ما کوتاهه که نمیتونیم درک بکنیم ائمه علیهم السلام چجور مقامی دارن. انشالله هممون از موالیان درجه یک اهل بیت با معرفت به نسبت مقام اهل بیت باشیم. یک صلواتی خط بفرم. خب شب زیارتی، ایام زیارتی آقا امام رضا، صبح نقلی شهادت حضرت هست، نقل میکنن اباسرد خادم امام رضاست، میگه که حضرت فرمودن اباسلت غدن ادخل على هذا الفاجر، اباسلت من فردا صبح میخوام برم بارگاه این مأمون ملعون، فان انا خرجت مكشوف الراس، اگر دیدی من امام رضا عبا بر سر ندارم، فتکلم اکلم کن، با من صحبت کن، منم پاسخت رو میدم، و انخرجت و انا مغطر رأس فلا تکلمنی، اگر عبا بر سر کشیده بودم من امام رضا، دیگه با من صحبت نکن عبا اسد. داره که دیدم صبح همینطور هم شد، وجود مبارک امام رضا آمدند و عبا بر سر داشتند، رفتند سمت حجره که وجود مبارک جواد الائمه آمد و حرفهای رد و بدل شد بین امام رضا و وجود مبارک جواد الائمه که گویا ودائع امامت رو حضرت انتقال دادن که امام جواد آماده کفن و دفن و تدفین وجود مبارک امام رضا شدن. صلی الله علیک یا مظلوم یا عطشان یا ابا عبدالله. فرمایش خاص امام رضا وقتی نزدیک محرم شد به اصحابشون ریان ابن شبیب گفتن ابن شبیب روزه امام رضا این روز است، ابن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگه میخوای بر چیزی گریه کنی بر مصائب حسین گریه کن. لقد بکت السماوات السبع والارضون لقتله، آسمونیا و زمینیا بر حسین گریه کردن. اما فرمایش امام رضا ادامه داشت، یبن الشبیب لما قتل الحسین مطرت السماء و دماء. وقتی حسین شهید شد آسمان خون بارید. یبن الشبیب ان بکیت علی الحسین، گریه کنای حسین. امام رضا داره یادمون میده نزدیک محرم. یبن الشبیب ان بکیت علی الحسین حتی دموک علی خدک. اگه انقدر گریه کردی بر حسین اشکاد ریخ رو گونه هات. غفر الله لک کل ذنب نذنبت صغیرا کان او کبیر. هرچی گناه داری خدا میبخشه، کوچیک و بزرگ کم و زیاد. اما زائرای سید و شهدا شب جمعه است. یبن الشبیب ان سرک ان تلق الله عز و جل. اگه میخوای خدا رو زیارت کنی ولا ذنب علیک فزور الحسین. اگه میخوای خدا رو زیارت کنی هیچ گناهی برگردنت نباشه، برو زیارت سید الشهدا. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله. به نیابت از همه شهدا، شهید رئیسی، حاج قاسم، شهدای کوه خضر نبی، سه مرتبه بلند و یک صدا ناله بزنیم یا حسین.